زي رزية تمام أنا تاس تلبر
هفت و 30 دقیقه صبح به وقت کابل شد. سلام و صبح بخیر به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. امروز دوشنبه 21 ماه سرطان سال 1395 شمسی برابر است به 11 ماه جولای سال 2016 میلادی. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که نیروهای افغان در جنگ امسال موفقیت‌های تاکتیکی داشته، اما میزان تلفات آنها نیز افزایش یافته است. تا دقایق دیگر در این مورد با جزئیات میشنوید. در ادامه برنامه همچنان برایتان میگیم که روزنامه‌های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند و صحبت دلچسب را در رنگ‌های زندگی میشنوید. پیش از همه خبرهای مهم. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار می‌گویند تندروان مسلحی که در این ولایت فعالیت دارند از سوی ادارات استخباراتی کشورهای همسایه تمویل می‌شوند. سرمنشی سازمان ملل متحد درگیری‌های تازه در پایتخت سودان جنوبی را محکوم نمود و پرتغال قهرمان جام فوتبال 2016 ملت‌های اروپا شد. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید که رقم تلفات نیروهای افغان امسال به این سبب بیشتر شده است که جنگ شدت یافته و سهم قوای افغان نیز در نبرد گسترش یافته است. به گفته این وزارت، نیروهای افغان جلو تلاش‌های مخالفان مسلح دولت را گرفتند که می‌خواستند چند ولایت را تحت تصرف خود درآورند. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع، به رادیو آزادی گفت:
ما
عملیات را به طور مستقل آغاز کردیم. تلفاتی که در گذشته به قوای خارجی می رسید حال به ما منتقل شده و مخالفان مسلح در سالهای 2015 و 2016 اراده داشتند که مناطق زیادی را تصرف کنند. این در حال است که جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گفته است قوای افغان در جنگ امسال موفقیت‌های تاکتیکی داشته، اما میزان تلفات آنها نیز افزایش یافته است. جزئیات تا لحظات بعد. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار می‌گویند تندروان مسلحی که در این ولایت فعالیت دارند از سوی ادارات استخباراتی کشورهای همسایه تمویل می‌شوند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت ادارات استخباراتی کشورهای همسایه عقب فعالیت‌های تندروان مسلح در افغانستان قرار دارند.
عموماً
ادارات استخباراتی به خصوص کشور همسایه ما اکثر کمک ها از آنجا می آید. این که از کدام منابع به ما درست معلوم نیست، اما بر اساس معلومات ما آنها بیشتر از سوی کشورهای همسایه تمویل می شوند. به گفته خوگیانی، عملیات هوایی علیه این تندروان که در این اواخر فعالیت‌هایشان شدت یافته بود مؤثر تمام شده است و به این مخالفان مسلح تلفات زیاد رسیده است. بر اساس گزارش‌ها از ننگرهار، شب یکشنبه در اثر عملیات هوایی نیروهای بین‌المللی علیه داعش در ولسوالی کوت ننگرهار 13 تن از جنگجویان وابسته به این گروه کشته شدند. مقام‌های امنیتی در ولایت هرات می‌گویند که تلاش‌ها برای رهایی یک سرنوال در ولسوالی چشت شریف ادامه دارد. عبدالقادر سروری، قماندان امنیتی ولسوالی چشت، به رادیو آزادی گفت که این سرنوال نور محمد نام دارد و به تازگی از سوی مردان مسلح ناشناس اختطاف شد. ادامه خبرها. رسانه‌های ایران گزارش دادند که حشمت الله فلاحت پیشه، یک عضو پارلمان این کشور، از یک سوی قصد در ولایت کرمانشاه در غرب ایران جان و سلامت برد. به اساس گزارش، در این حمله فلاحت پیشه زخم‌های سطحی برداشته، اما یک مقام محلی و راننده آنها زمان کشته شدند که افراد مسلح بر موتر حاملشان آتش گشودند. گزارش شده که یک مقام دیگر که در این حادثه زخمی شده است، در وضعیت جدی به سر می‌برد. هیچ گروه مسئولیت این رویداد را تا حال به دوش نگرفته است. سرمنشی سازمان ملل متحد درگیری های تازه در پایتخت سودان جنوبی را محکوم نمود. بان کی مون در اعلامیه که دیروز نشر شد گفت از درگیری های سنگین که در حال حاضر در جوبا ادامه دارد وحشت زده شده است. وی گفت که عمیقا ناامید شده که با وجود تعهدات رهبران سودان جنوبی درگیری از سر گرفته شده است. درگیری در جوبا دیروز زمان آغاز شد که نیروهای وفادار به ریک ماچار معاون رئیس جمهور سودان جنوبی گفتند اقامتگاه ماچار از سوی قوای مربوط به رئیس جمهور سالو کایر مورد حمله قرار گرفته است. خانواده مری کالوین، یک خبرنگار معروف امریکایی که در سال 2012 در شهر حمس سوریه کشته شده بود، به سبب مرگ وی علیه رژیم بشار اسد اقامه دوام میکند. اقارب مری میگویند شواهد در دست دارند که رژیم اسد عمدن بر محل که کالوین و خبرنگاران دیگر در آنجا به سر میبردند حملات راکتی را انجام داد تا او را از گزارش دهی در مورد کشتار افراد ملکی در شهر حمس باز دارد. و پرتغال قهرمان جام فوتبال 2016 ملت‌های اروپا شد. تیم پرتغال شب گذشته در بازی نهایی این جام با فرانسه وارد میدان شد و توانست که فرانسه را 1-0 شکست بدهد. فرانسه میزبان بازی‌های جام امسال ملت‌های اروپا بود و انتظار داشت که قهرمان این جام شود. تیم فرانسه در دیدار نیمه نهایی جرمنی را شکست داد و پرتغال هم در برابر ویلز برنده شده بود.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 21. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 24. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 31. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 26. بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 16.
هفت و 37 دقیقه صبح به وقت کابل شد. در ادامه این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. قماندان عمومی قوای امریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که نیروهای افغان در جنگ امسال موفقیت‌های تاکتیکی داشتند، اما میزان تلفات آنها نیز افزایش یافته است.
اوس موږ د دې لپاره چې تلفات را کم کړو، د شپې عملیات ډېر اجرا کړو، د کماندو قواو نه استفاده کړو او د هوایي قواو نه استفاده کړو.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود. حکومت افغانستان سخنان اخیر جان مکین، سناتور برجسته امریکایی، مبنی بر حضور و فعالیت شبکه حقانی در پاکستان را بجا می داند.
دلیل پارشی سیم خوندیشی، دلیل پارشی نړیوال امنیت خوندیشی، باید لمړی پاکستان په خپل د هوټلو په وړاندې باندې اقدام وکړي په خاوره کې.
در ادامه برنامه همچنان برایتان میگیم که روزنامه‌های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سفرش به اروپا را با بازدید از اسپانیا خاتمه داد و در رنگ‌های زندگی هم صحبت دلچسبی را میشنوید. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم می کند. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان می گوید که میزان تلفات نیروهای افغان در سال جاری افزایش یافته است. جان نیکلسن اما رقم مشخص تلفات قوای افغان را ارائه نکرد. وی همچنان گفت که نیروهای افغان امسال موفقیت‌های تاکتیکی در میدان نبرد داشتند. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید افزایش تلفات نیروهای افغان به سبب شدت جنگ و سهم بیشتر آنها در نبرد است. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
جنرال جان نیکلسن، قمندان قوای ناتو و آمریکایی در افغانستان، در پاسخ به این سوال که فعالیت نیروهای افغان در جریان امسال چگونه بوده است، به خبرنگاران گفت: امسال نیروهای افغان موفقیت بیشتر تکتیکی داشتند و هم تلفات بیشتر، ولی وی رقم مشخص این تلفات را اعلام نکرد. بعد از آن که ایالات متحده هفته گذشته تغییری را در پلان خروج قوایش از افغانستان وارد کرد، این اولین بیانات جنرال نیکلسن در مورد جنگ افغانستان است. بارک اوباما هفته گذشته گفت تا پایان امسال به جای 5500 سربازی که قبلا وعده داده شده بود، 8400 نیرویش را در افغانستان خواهد ماند. جنرال نیکلسن گفت یکی از دلایل افزایش تلفات عساکر افغان این است که طالبان حملاتشان را بر اهداف ثابت و پوسته‌های امنیتی افزایش دادند. یک سخنگوی جنرال نیکلسن بعداً به خبرنگاران گفت هدف نیکلسن این بود که در 6 ماه اول امسال تلفات قوای افغان در مقایسه با همین مدت در سال گذشته بیشتر بود و همزمستان امسال نسبتاً معتدل و جنگ شدید بود. وزارت دفاع افغانستان هم می گوید که شمار تلفات قوای افغان امسال به این سبب افزایش یافته است که جنگ شدید است و سهم قوای افغان نیز در جنگ وسعت یافته است. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، بر رادیو آزادی گفت بعد از ختم ماموریت جنگی نیروهای خارجی در سال 2014، تلفاتی که به قوای خارجی هم وارد می شد، حال به قوای افغان می رسد. وی می گوید شما دیده اید که قوای مسلح با شجاعت زیاد تمام ولایات و ولسوالی های افغانستان را حفاظت کردند و حملات دشمن را خونسا ساختند. پس این موضوع واضح است که تلفات ما نسبت به سال 2014 و 2015 بیشتر بوده است. آژانس خبری رویترز می گوید در سال 2015 حدود 5000 نیروی افغان کشته شدند و حدود 14000 تن آنها زخمی شدند. جنرال وزیری می گوید برای جلوگیری از تلفات تلاش های زیاد شده است. وی می گوید حال ما برای آن که شمار تلفات را کاهش دهیم، عملیات های شبانه را بیشتر ساخته ایم و از قوای کماندو و هوایی استفاده می شود. در گذشته قوای هوایی ما مثل حال تقویت نشده بودند. رهبران ناتو در جلسه هفته گذشته در وارسا تعهد کردند ماموریت حمایت قاطی را فراتر از سال 2016 تمدید می کنند و تا سال 2020 سالانه 1 میلیارد دلار به قوای افغان کمک می کنند و مشارکت ناتو و افغانستان ادامه خواهد یافت.
شنیدید که قماندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که نیروهای افغان در جنگ امسال موفقیت‌های تاکتیکی داشته، اما میزان تلفات آنها نیز افزایش یافته است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در همین حال حکومت افغانستان اظهارات اخیر جان مکین، سناتور برجسته آمریکایی، مبنی بر حضور و فعالیت شبکه حقانی در پاکستان را بجا می‌داند. دواخان میناپال، یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری، با روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت این موضوع از قبل روشن بوده و حکومت افغانستان همواره روی آن تاکید کرده است. نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان می‌گوید که جامعه جهانی برای از بین بردن لانه‌های گروه‌های تروریستی با شمول شبکه حقانی باید دست به کار شود. دواخان میناپال، یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور، روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که تروریسم خوب و بد ندارد و با این پدیده باید برخورد جدی و یکسان صورت گیرد. آقای میناپال میگوید بسته شدن مراکز تروریستی در خاک پاکستان بسیار مهم است و حکومت افغانستان همواره بر آن تاکید کرده است.
د دې لپاره شي سیمه خوندي شي د دې لپاره شي نړیوال
برای اینکه منطقه مسئول گردد و به خاطر تامین امنیت جهانی در قدم نخست باید پاکستان خود در برابر گروه های اقدام کند که در خاک این کشور حضور دارند. در قدم دوم از جامعه جهانی خواهانیم تا بالای کشورهایی که تروریستان در آن آموزش داده می شوند مسئول هستند و به خاطر حمله بالای کشورهای دیگر منسجم می شوند فشار بیاورند.
این در حال است که جان مکن از سناتوران مطرح آمریکایی بر این موقف افغانستان مهر تایید گذاشته است که شبکه حقانی در پاکستان حضور داشته و حملات بر افغانستان را انجام می دهد. جان مکن پس از سفر به افغانستان و پاکستان گفته است که شبکه حقانی در پاکستان بسیار فعال بوده و یک تهدید جدی است که باید به آن رسیدگی صورت گیرد. آقای مکن میگوید که اطلاعات روشن و قانع کننده نشان می‌دهد که شبکه حقانی در پاکستان حضور و فعالیت داشته و در برابر این شبکه باید از سوی پاکستان اقدامات بیشتر شود. مقامات افغان نیز پیش از این بارها بر اقدامات پاکستان در برابر شبکه حقانی و گروه‌های تروریستی دیگر در این کشور تاکید ورزیده‌اند.
7:45 دقیقه از صبح به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. تا لحظات دیگر برایتان میگیم که روزنامه‌های غربی درباره افغانستان چی نوشتند، اما پیش از آن فشرده خبرها را بشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که رقم تلفات نیروهای افغان امسال به این سبب بیشتر شده است که جنگ شدت یافته و شرکت قوای افغان نیز در جنگ گسترش یافته است. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار میگویند تندروان مسلحی که در این ولایت فعالیت دارند از سوی ادارات استخباراتی کشورهای همسایه تمویل میشوند. مقام‌های امنیتی در ولایت هرات می‌گویند که تلاش‌ها برای رهایی یک سارنوال از چنگ اختطافچیان در ولسوالی چشت شریف ادامه دارد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که حشمت الله فلاحت‌پیشه یک عضو پارلمان این کشور از یک سوی قصد در ولایت کرمانشاه در غرب ایران جان به سلامت برد. بون کیمون سرمنشی سازمان ملل متحد درگیری‌های تازه در پایتخت سودان جنوبی را محکوم نمود. خانواده ماری کالوین، یک خبرنگار معروف آمریکایی که در سال 2012 در شهر حمص سوریه کشته شده بود، به سبب مرگ وی علیه رژیم بشار اسد اقامه دعوا می‌کند. و پرتغال قهرمان جام فوتبال 2016 ملت‌های اروپا شد. تیم پرتغال شب گذشته در بازی نهایی این جام با فرانسه وارد میدان شد و توانست که فرانسه را 1-0 شکست بدهد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم مطالب برخی از روزنامه‌های غربی را در مورد افغانستان مرور می‌کنیم. روزنامه لاس انجلس تایمز چاپ امریکا در شماره دیروزش مطلب را به اساس مصاحبه این روزنامه با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نشر کرده است. در بخشی از این مطلب آمده است که صدها مرد، زن و طفل در روزهای عید برای دیدار با حامد کرزی بیرون خانه وی در کابل صف می بندند. نویسنده مطلب این مصاحبه را با آقای کرزی در خانهش که در نزدیک ریاست جمهوری موقعیت دارد انجام داده است. روزنامه می نویسد حامد کرزی که در زمان دشوار افغانستان را برای 13 سال رهبری کرد از دید بسیاری افغانها دارای برخورد خوب اجتماعی است و یک رهبر جذاب برای آنها معلوم می شود. آقای کرزی به لاس انجلس تایمز گفته است افغانها باید به آینده امیدوار باشند. ما باید ناکام نه بلکه کامیاب شویم. در مطلب روزنامه این سخن حامد کرزی یک تغییر واضح در موقفش دانسته شده است. لس آنجلس تایمز نوشته است که وی در سال 2014 قدرت را به جانشینش واگذار کرد و هر از گاهی بر متحدان آمریکایی خود انتقاد میکرد و محبوبیتش بسیار کم شده بود. در ادامه مطلب آمده است که صحن حولی خانه آقای کرزی پر از وسایط زیرهی نیز می باشد که مربوط به مقام های فیلی و پیشین است. روزنامه می نویسد که چهره هایی که در زمان انجام مصاحبه با حامد کرزی در آنجا حضور داشتند، یکی محمد عمر داودزی منتقد سرسخت حکومت فعلی و دیگر عبدالرب رسول سیاف یک رهبر پیشین جهادی بود. داودزی و سیاف شورای را زیر نام حراست و ثبات ایجاد کردند و در آن بسیاری از مقامهای حکومت حامد کرزی گرد هم آمده و خواهان اصلاحات در حکومت فعلی اند. لس آنجلس تایمز می نویسد که این دید و بازدیدها چنین شایعات را گرم نموده است که حامد کرزی در توطئه چینی علیه حکومت محمد اشرف غنی نقش فعال دارد. اما آقای کرزی این را رد می کند و روزنامه تورنتو استار چاپ کانادا در شماره تازه‌اش مقاله را در مورد ادامه کمک های مالی و نظامی آن کشور به افغانستان نشر کرده است. در آغاز مطلب آمده است که کانادا تعهد کمک بیشتر مالی را به افغانستان در حال سپرد که دیگر کشورهای متحد گفتند که برای مبارزه در برابر خشونت های فزاینده در افغانستان یک تعداد نظامیان خود را در این کشور حفظ می کنند. تورنتو استار می نویسد که حکومت لیبرال کانادا در نظر دارد تا بیش از 150 میلیون دلار را برای پروژه های امدادرسانی و کمک با نیروهای امنیتی افغانستان سالانه اختصاص بدهد. با این اعلان تعهد کانادا که حکومت محافظه‌کار این کشور در سال 2012 سپرده بود تجدید می شود. بر مبنای تعهد تازه کانادا، کمک های این کشور الی سال 2020 میلادی ادامه می‌یابد. در مطلب روزنامه آمده است که جاستین ترودو صدر اعظم کانادا به روز جمعه با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در وارسا ملاقات کرد و این تعهد کشورش را به روز شنبه در اجلاس سران ناتو اعلان نمود. تورنتو استار می نویسد که ادامه کمک مالی کانادا شراکت این کشور با افغانستان را به نزدیک به 2 دهه می رساند. هفت و 51 دقیقه صبح وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت مالیه افغانستان می گوید عواید داخلی این کشور نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. سخنگوی وزارت مالیه بروز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که مبارزه با فساد اداری از علتهای اساسی افزایش عواید بوده است. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
وزارت مالیه افغانستان میگوید در 6 ماه گذشته این وزارت حدود 70 میلیارد افغانی عواید گرد آورده است که این رقم در مقایسه به 6 ماه نخست سال گذشته 30% افزایش را در عواید داخلی این کشور نشان میدهد. این که چه علت سبب شده است در مقایسه به سال گذشته عواید داخلی در این کشور افزایش یابد، اجمل حمید عبدالرحیم زی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی میگوید
عوامل ابداد چمم در افغانستان
حیلت رونمایی افزایش داخلی ما همین است که ما در سال روان در منابع عایداتی ما با فساد مبارزه کردیم، اصلاحات بنیادی را با میان آوردیم، سیستم های کامپیوتری و مدرن را فعال ساختیم، افراد را گماشتیم که تعهد به کار دارند و با صداقت کار می کنند. اما باز هم ما با مبارزه بیشتر در این راستا نیاز داریم و این زمان می خواهد.
به گفته آقای عبدالرحیم زی، عواید داخلی امسال از منابع گوناگون عایداتی گردآوری شده است و چنین پیش بینی می شود که تا پایان سال مالی وزارت مالیه بیشتر از هدف تعیین شده عواید گردآورد. بر اساس معلومات وزارت مالیه افغانستان در 6 ماه نخست سال مالی امسال 52 میلیارد افغانی از عواید داخلی افغانستان گردآوری شده است. پیش از این اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان گفته است در مقایسه با 13 سال گذشته این کشور در سال 1394 خورشیدی عواید داخلی بسیار گرد آورده و این روند بر اساس یک میکانیزم شفاف ادامه خواهد یافت. پیشتر اداره شفافیت افغانستان بر اساس تحقیقی که در پیوند به عواید افغانستان انجام داده گفته است همه سال از بابت استخراج غیر قانونی معادن و گمرکات 10 میلیون دلار در این کشور به جیب زورمندان میریزد. با این همه شماری از کارشناسان اقتصادی میگویند با توجه به امکانات موجود در نزد وزارت مالیه عواید گردآوری شده در 6 ماه نخست امسال ناچیز است. غلام قادر جیلانی یکی از این کارشناسان میگوید حکومت به خصوص وزارت وزارت مالیه باید برای آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد در گمرکات گام‌های جدی بردارد و برای گردآوری عواید داخلی مشکلات موجود را حل سازد.
انتظار ما همین بود که حتی عواید داخلی ما تا 100 میلیارد افغانی می‌رسید. یعنی تا پایان امسال وزارت مالیه باید حداقل 180 تا 200 میلیارد افغانی عواید گرد بیاورد، زیرا ما در حال حاضر امکانات بسیار در بازار داریم. امکانات
لرو کو بازار کی. آقای جیلانی میگوید حکومت باید بیشتر از هر زمان دیگر برای گردآوری عواید بیشتر داخلی دست از زورمندان را از منابع مالیاتی و عایداتی کشور کوتاه سازد. آقای جیلانی مبارزه با فساد اداری، تامین امنیت، اصلاحات در گمرکات، ساده سازی قوانین گمرکات و گزینش افراد شایسته و صادق را در بخش‌های مالیاتی و عایداتی کشور برای گردآوری عواید داخلی اثرگذار می‌داند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سفرش به اروپا را با دیدار از اسپانیا خاتمه داد. وی دیروز در مادرید با فیلیپ ششم پادشاه اسپانیا و ماریانا راخوی صدر اعظم آن کشور ملاقات نموده و در یک پایگاه نیروی بحری نیز توقف کوتاهی داشت. زغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور اوباما دیروز در مادرید مرکز اسپانیا با فیلیپ ششم شاه آن کشور و صدراعظم ماریانو راخوی ملاقات نموده، روی تقویت هرچی بیشتر روابط میان دو کشور تاکید کرد. ماریانو راخوی صدراعظم اسپانیا نیز در اشاره بر روابط خوب میان آمریکا و اسپانیا گفت: وی میگوید روابط دو جانبه ما در حال حاضر در همه ساحات فوق‌العاده است. ایالات متحده بزرگترین سرمایه گذار خارجی در اسپانیا است و همچنان اولین کشور است که سرمایه گذاران اسپانوی در آن سرمایه گذاری کردند. انتظار می رفت رئیس جمهور اوباما از یک قرارگاه بحری در نزدیکی کادیز در جنوب اسپانیا نیز دیدن کند. در این قرارگاه 4 کشتی بزرگ جنگی آمریکا مستقرند که بخشی از سیستم دفاعی راکتی در اروپا را تشکیل می دهند. انتقال کنترل این سیستم دفاعی به ناتو بخش عمده از جلسه رهبران ناتو در وارسا را به تاریخ 9 جولای تشکیل می داد. روسیه این سیستم دفاعی راکتی را تهدید در برابر توازن قدرت در اروپا خوانده است، ولی قدرت‌های غربی می‌گویند این یک قوه دفاعی علیه حملات راکتی رژیم‌های سرکش از شرق میانه و فراتر از آن است. اوباما که نو وقت دیروز وارد اسپانیا شد به سبب مشکلات ناشی از حادثه هفته گذشته در دالاس تگزاس، دیدارش را فقط به یک روز خلاصه کرد. یک نشانزن سیاه‌پوست به روز پنجشنبه در دالاس 5 پلیس سفیدپوست را با فیر گلوله کشت. افسران کشته شده از پروژه نظارت می کردند که در پاسخ به حوادث اخیر بعد از کشته شدن دو مرد سیاه‌پوست توسط پلیس در ایالت‌های منسوتا و لوئیزیانا آغاز شده بود. اوباما دیروز در یک کنفرانس خبری در مادرید از همه جوانب خواست و همدیگر گوش بدهند. قرار است اوباما فردا به دالاس برود.
زرغونه منگل گزارش می‌داد. شما مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را دنبال می‌کنید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، از همراهیتان سپاسگزاریم.
رنگ های
زندگی.
خب میشه برای ما شما خود معرفی کنین؟
اسم عبدالرزاق باشنده افشار سلو می باشم.
اگر بوین که شما کجا آمده؟
ما برای تفریح در بند قرقه اینجا آمدیم امروی فامیله، به خاطر که امروز برای بار نیست، اگر برای فامیله وقت خوب است ما امروز برای چی آمدیم؟ تفریح.
خودتان وظیفه ندارین؟
نه، خودم امروز رخصت هستم.
چی فکر میکنین که تفریح چقدر برای خانواده، برای ممی کسایی که میآیند فایده داره؟
به فکر من فایدهش خونه میفهمون تا می خوب است یک دفعه خانواده بیاید ببینه آقای هوای آزاد باشه و اینجا یک ذره هوایش صاف است، خوب است، به خاطر از همینجا اومدیم.
یعنی چی احساس کردین که باید فامیل باید اینجا بیارین؟
به خاطر که همیشه در خانه هستیم، فامیل دیق میارن. من گفتم باشه یک تفریح شو که میام یک ذره آزاد بگردن. این سوسو
در کار خودت چطور، خسته نمیشی با همکارا جای نمیری یا میره مشخص ساختی که همراه فامیل بری یک اونجا؟
ما امیر مشخص ساختیم که همراه فامیل بیایم اینجا.
چی لذت داره همراه فامیل؟
فامیل لذت خو نشست بر خوش از خود باشه خوبتر است. اگر که امیر پیش بینی کردیم که خودمو باشیم همراه فامیل خوبتر است.
چی خوبیا مثلا داره؟
خوبیاش همی است که فامیل موازات است، کس آزار اذیت نمیکنه، همراه فامیل باشه خوبتر است.
حال فضا را چطور میبینی؟ مثلا اینجا دایی پیش بند اومدین، چه لذت بردین از تفریح کجا کردین؟
نو رسیدیم دیگه لذت میبریم. ما هوای پاک است، هوا صاف است، یک ذره این منطقه به خاطر هوا خوری است خونه بر اومدیم.
چی پلان دارین دگان میخواین که باز بیاین؟
حالا ببینیم دیگه، هوا را ببینیم، محیط را ببینیم، باز تو دیده ها تصمیم میگیریم.
موفق باشین میلی خوش
باشین. تشکر.
آیست آیست رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با اجمل انت با شیدن صاحب خوش آمدین.
دیر زیاد همان نسطر فروغ.